ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه كلها نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على حبيبه وسفيره ونجيه وخاتم رسله وأفضل بريته وعلى آله أمناء الله في أرضه وحججه على عباده والداعين إلى سبيله ولا سيما المنتقم من أعدائه بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق وجاهت مولانا الحسین و علی ابن الحسین و اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم مقام و اندوه سفر و محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. از وقایع بسیار مهم تاریخ اسلام که در قرآن کریم از او تعبیر به فتح عظیم و فتح مبارک و فتح الفتوح شده است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح المبین اسلام، قصه صلح حدیبیه است. پیامبر اکرم در ایام که در مدینه مشرف بودند بعد از فتح خیبر تصمیم گرفتند و امر فرمودند که می رویم برای به سوی خانه خدا برای به جای آوردن عمره و به همراه اصحاب به راه افتادند. سلاح هم نمی کردن، خود و سپر و زره بر نداشتند. بله شمشیر داشتند اما سلاح جنگی و لباس جنگی نداشتند و هم فرمودند که شترانی رو در پیش این خیل مسلمین و وجود مبارک نازنین و خودشون به راه انداختند که گوش اون شتران رو به نشانه این که اینها قربانی هستند و برای قربانی حجن علامت گذاری کردند به نحوی خاص و محرم شدن از شجره و ذوالحلیفه و به راه افتادن به طرف مکه. مکه هنوز در اختیار مشرکین و بتپرستان بود و کعبه بتخانه. به نزدیکی مکه به همین منطقه حدیبیه که رسیدند مشرکان قریش با خبر شدند که پیامبر با مسلمانان می آید. گمان کردند که به جنگ آمدند، جواسیسی رو فرستادن تا خبر بگیرن و اونها آمدند و دیدن که نه، لباس احرام بتنند و لبیک گویانند و شتران و قربانی در پیش این جمعیت می آیند و مشخصه که قصد جنگ ندارن، اصلا سلاح رزم ندارن و خبر بردن برای مشرکین مکه و برای ابو سفیان که قصه اینه. ابو سفیان نمایندگانی رو به سراغ پیغمبر فرستاد و آمدن در همین منطقه حدیبیه. گفتن کجا؟ پیامبر فرمود عمره، آمدیم تا عمره به جا بیاریم. و هر عربی حق داشت که به بلد الامین، به مکه، به بکه وارد بشود و بت‌پرست و غیر بت‌پرست می آمدن و آیین خودشون رو انجام می دادن. چون مستحضرید که مشرکین این چنین بودن که ولو آیین ابراهیم به بت‌گرایی رسیده بود در پیش اونها و تعریف شده بود، اما آثاری از آیین توحیدی ابراهیم باقی مانده بود و نمادی از حج رو اینا به جا می آوردن، می آمدن طواف می کردن، منا می رفتن، عرفات می رفتن، گرچه بت پرست بودن، آمیخته شده بود حق و باطل با هم. پیامبر فرمودن عمره، گفتن نمی شود. گفتن چرا نشه؟ شما حق ممانعت ندارید، در فرهنگ عرب حق ممانعت ندارید. گفتن بله، ولی امسال رو صرف نظر کن. ما بر نمیتابیم که شما وارد بشید. و مفصل کار بالا گرفت و قرار شد که پیامبر برگردند از این سفر و قریش ضمانت دادند که سال آینده شما همین موقع بیاید، ما 3 روز مکه رو خالی میکنیم، از مکه خارج میشیم، به کوههای مکه خواهیم رفت و شما بیاید عمرتون رو انجام بدید و برگردید. و صلح‌نامه ای نوشتن که حالا قصه صلح‌نامه مفصله که الان موضوع سخن ما نیست، چون صلح‌نامه رو که نگاشتن قضایای اتفاق افتاد و عمر ابن خطاب با صلح پیغمبر من قبلا هم عرض کردم، الان هم خواهش میکنم که دوستان رعایت بفرماید این اظهار بیزاری و براءت رو که باید انجام بشه در زیر زبان مبارک خودشون انجام بدن و آهسته بگن که ضبط میشه و نوارش بخش میشه، نوبت نیاز به تصحیح و عرض میشود که چی نباشه، حذف کردن نباشه. بله، عرض میکردم که عمر ابن خطاب به پیامبر اعتراض کرد که چرا با اینها مذاکره کردید و صلح کردید و صلح‌نامه نوشتید. کار بالا گرفت و به حدی که پیراهن پیغمبر را از پشت گرفته بود و میکشید که این کار را انجام نده، به حدی که بر گردن مبارک پیامبر رد این پیراهن افتاده بود. و کار انقدر بالا گرفت که او یک جمله بسیار مفتزهانه ای گفت، گفت ما شککت و منذ شککت فی نبوت که مثل یومی هازا، هیچ وقت مانند امروز در نبوت تو شک نکرده بوده، از وقتی شک داشتم در نبوت تو هیچ وقت به اندازه امروز دیگه شکم بالا نگرفته بود. که این نشانه چیه؟ میگه ما شککت و منذ شککت مثل یومی هازا. این رو آقایان اهل تسنن هم نقل کردن که ابو بکر به او اعتراض کرد که وای حکه یا عمر، هازا رسول الله، بس دیگه، با آبروی ما رو برد، این رسول خداست. و او نمی فهمید که این صلح در حقیقت به تعبیر قرآن فتح فتوح پیغمبر بود، فتح مبین پیغمبر بود. با اینکه ظاهر صلح‌نامه واقعا یک شمه از ذلت داشت، یکی از مضامین این صلح‌نامه این بود که تا 10 سال قریش با پیامبر نجنگن، پیغمبر با اونها نجنگه، اگر تو این 10 سال کسی مسلمان شد در مکه و به مدینه آمد، پیغمبر اون رو تحویل مشرکین بدن. خیلی جالبه. و این اعتراض میکرد که این برای ما ذلته و نمیفهمید که پیامبر چه کردن با این صلح. و مفصل عرض کردم قصه صلح حدیبیه مفصله، چطور صلح‌نامه رو نوشتن، امیرالمؤمنین کاتب این صلح‌نامه بودن و خیلی خیلی مفصل، که بعدن قرآن تعبیر میکند که انا فتحنا لك فتحا مبینا، مراد صلح حدیبیه است. قرار از نکته دیگری است، قرار شد بر این که پیامبر برگردن و سال آینده مشرف بشن برای و تشریف بیاورن برای عمره، که اعتراض پیغمبر این بود که تو به ما گفته بودی که من در خواب دیدم که ما در حالتی که سرمون رو تراشیدیم وارد مسجد حرام شدیم، پس دروغ گفتی. پیامبر فرمودن من همچین خوابی دیدم و این رو هم گفتم، اما نگفتم کدوم سال، که این خیلی نکته مهمیه، نگفتم کدوم سال. توجه داشته باشید آقایان و بانوان که گاهی شما خوابی رو میبینید ها، اما نسبت به نوه شما تعبیر میشه. گاهی شما خوابی میبینید اما نسبت به پسر شما تعبیر میشه. این خیلی مهمه. و اهل بیت فرمودن گاهی ما حتی نسبت به شما یک چیزی میگیم، ولی نسبت به تو اتفاق نمیفته، نسبت به پسرت اتفاق میفته یا نسبت به نود اتفاق میفته. گاهی خوابی رو میبینی تعبیری داره، اما تعبیرش 40 سال طول میکشه تا اون تعبیر اتفاق بیفته. یوسف خواب دید که خورشید و ماه و 11 ستاره بر او سجده میبرند. کی تعبیر شد؟ 30 یا 40 سال بعد تعبیر شد. لذا اگر خوابی هم تعبیری دارد، اینجوری نیست که فردا صبح اتفاق بیفته. گاهی فردا صبح، گاهی 3 روز بعده، گاهی 10 سال بعده، گاهی 40 سال بعده. گاهی نسبت به شما نیست، اصلا نسبت به فرزندته. پیامبر فرمودن که بله من گفتم، همچین خوابی دیدم و ما وارد مسجد الحرام هم خواهیم شد انشاءالله و با سر تراشه. من نگفتم همین سفره که برگشتن. سال آینده پیامبر عمرت القضا به جا آوردن. اسمش در تاریخ اسلام چیست؟ عمرت القضا. قضای چی؟ قضایی که سال گذشته محرم شدیم و آمدیم و مانع شدن مشرکین، برگشتیم امسال آمدیم قضاش رو به جا بیاریم. و همین هم شد. مشرکین اینجا سلام علیکم به وعده خودشون عمل کردن، واقعا شهر رو خالی کردن، رفتن رو کوههای اطراف مکه ایستادن ببینن رسول خدا که میاد چه میکند. رسول خدا وقتی محرم شدن به مکه که وارد شدن، میدانید که سنت رسول خدا این است و الان در فقه شیعه هم ما همین جور عمل میکنیم که وقتی محرم میشیم دو قطعه لباس، یکی لنگی که باید به کمر ببندیم، یکی هم مثل عباس که باید به دوش بیاندازیم. اون ردا رو که به دوش میاندازید ما بر روی هر دو کتفمون و هر دو شانمون میاندازیم و میپوشانیم خودمون رو. الان اگر وارد مسجد الحرام بشید انشاءالله به زودی میبینید که غیر شیعه چه میکنند؟ یک کتف خودشون رو برهنه میکنن و از زیر این رو برمیدارن و میاندازن و دستشون هم به این حالت میگیرن. سنت رسول خدا همین بوده است که این رو به روی دو تا دوش بندازیم. در عمرت القضا پیامبر وقتی میخواستن وارد مسجد الحرام بشن، امر فرمودن که یک کتف شونتون رو و بازوتون رو برهنه کنید. یک بار بوده این قصه. چرا الان عرض میکنم؟ فرمودن یک بازوتون رو برهنه کنید و دستتون رو اینجوری بگیرید. به یک کسی میگن مثلا بازو بگیر، فیگور بگیر که بازوت زخمیش و ستبریش و قدرت بازوت دیده بشه. بازواتون رو اینجوری بگیرید و هفت دور طواف رو پیغمبر با دو انجام دادن، نه هر بله کنن، با دو. دیدید نظامی ها شروع میکنن به رژه نظامی و میدوند. چرا نظامی ها وقتی که رژه میرن پاشون رو شرق و شرق و شرق به زمین میزنن؟ که قامو دیوانه ای، زمینه که نمیتونی پاره کنی، پا تو شکستی شرق و شرق که چی بشه؟ مثلا منظم همه پا با هم بیاد تر تر تر. این اسمش چیه؟ اسمش مانوره، اسمش رژه نظامیه. برای چیز؟ برای اظهار قدرت. میدانید تکبر بسیار بده. میدانید که با تبختر و محکم و سربلند اینجوری با راه رفتن بسیار بده، بسیار نکوهیده است. قرآن میفرماد ولا تمش فی الارض. چرا؟ فرمود که تو نمیتوانی به بلندی به کوها برسی و نمیتوانی با ضربت پات که زمین رو پاره کنی. متواضعانه و فروتنانه راه برو، همچو طاووسان بیا کمتر خرام، اشوه کمتر کن در این لحن کلام. با تبختر نباید راه رفت، اما در میدان جنگ باید با تبختر راه رفت. امیرالمومنین وقتی که عمر ابن عبدود رو در قصه احزاب به ضربتی از بین بردن، لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل، وقتی بر میگشتن به طرف پیغمبر اکرم، ذوالفقار به دست اینطوری سلانه سلانه و با عظمت می آمدن. عمر که تا حالا اللهم اشهد، او که تا به حال خودش رفت تو یک گوشه کس کرده بود، هر چی عمرو ابن عبدود میگفت ولقد به حتا من النداء بجمعكم هل من مبارز، ساکت بود. حالا شروع کرده به چلچلی کردن. امیرالمومنین که می آمدن، عمر به پیغمبر گفت یا رسول الله ببینید علی با چه تکبری داره راه میره. پیامبر فرمود محی عمر ساکت باش، در میدان رأس جلوی دشمن باید چنین برود. خودستایی بده که شما بیاید بگید که مثلا من صاحب قدرتم، من صاحب شوکتم، من ضربه میزنم، من چنین میکنم، این خیلی بده. اما در میدان رأس امیرالمؤمنین میفرماید انا الذی سمتنی امی حیدره. عباسش میگفت انی انا العباس زد تودد. علی اکبرش فرمود که انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی ازرب کن به سیف حتی ینسنی ضرب غلام حاشمی علوی. رجز خوندن در میدان رزم لازمه، رژه رفتن لازمه، مانور نظامی و قدرت رو به رخ دشمن کشیدن لازمه در فقه اسلام، در سنت پیغمبر. لذا پیغمبر اکرم وقتی به عمرت القضا رسیدن، خب قریشی که در بعد با پیغمبر جنگیدن در احد رزمیدن، حالا ببینن که مثلا مسلمان ها آمدند و همه مثلا سلام علیکم و از یک گوشه یک کناری، نه، فرمود که بازوها رو برهنه کنید، بازو رو اینجوری بازو بگیرید، بدوید رژه تمام این مسلمان ها هفت دور طواف با دو، نماز طواف خواندید با دو به طرف صفا، از صفا تا مروه تمام مسیر، نقفت اون قسمت هربله کنان رو، تمام مسیر با دو، تمام برگشت با دو. مسلمان ها شرق و شرق و شرق و شرق پا رو میکوبیدند، الله اکبر و الله اکبر و الله اکبر. مشرکین روی کوها مرعوب شدند که اینا کارشون به کجا رسیده و چه عظمتی پیدا کرده اسلام، و اون پیغمبری که تک و غریب و تنها در این کوچه های مکه میرفت، ما او رو ساحر میخواندیم، شاعر میگفتیم، خاکستر به سرش میریختیم، سنگ بهش میزدیم، کارش ببین به کجا رسیده، چند هزار جمعیت به این آرایش نظامی مرتب منظم با شکوه با قدرت، خودش وجود نازنینش در اون تاریخ 60 سال عمرشون بوده. پیغمبر ما یک فرد قوی پیکر بودن، یه مثلا آدم نحیف و لاغر و ضعیف و در به داغم ما نبودن. خب در همون 60 سالگی خود پیغمبر جلو همه تمام قدرت رفته و آمده و دویده و آمده، یه زهر چشمی از اینها گرفتن. این به عبارتی مستند ماست در این که در اسلام ما چیزی به نام مانور داریم، به عنوان رژه داریم، به رخ کشیدن قدرت خیش به دشمن داریم. این فرهنگ اسلامه و این مانور و این رژه شعائر الله هست، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شما لباستون شعاری دارد و دساری دارد. دسار یعنی این آستر، اینو میگن دسار. شعار یعنی ظاهر لباس. دین باطنی دارد که به جای خیش نیکوس، لب لباب دین. شعاری هم دارد و شعائر دینی هم داریم، یعنی اموری که ظواهر دین است، و این ظواهر دین اگر کسی این ظواهر را و این شعائر را تعظیم کرد، بزرگ داشت، تفخیم کرد، نه تنها بد نیست، بلکه قرآن می فرماید این از تقوای قلوب است. امروز شما می بینیم مثلا نسبت به شعائر حسینی، آقا زنجیر زدن و علم برداشتن و هیئت و پرچم و سینه زدن همه شاعر، خب برو تقوا داشته باش. یکی نیست بهش بگه آخه بی سواد. قرآن میگه و من یعظم شعائر الله، خود تعظیم شعائر تقواست و نشأت گرفته ای از تقواست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اصلا کل حج یعنی چی؟ این همه جمعیت بیان، من کل فج عمیق و علا کل زامر، از هر دری از هر کوی، من استطاع الیه سبیلا. همه واجبه بلند شن، هر که مستطیع بلند شن بیان، که چی بشه این همه جمعیت بیان. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه فرمود خدا فرائض را چرا واجب کرد، و به اینجا رسید که فرمود والحج تشییدا للاسلام. خداوند حج رو واجب کرد که اصل حج با این نمادها، با این نشانها، با این حرکت دست جمعی باعث تقویت اصل دین می شود. کل حج یک مانوره، کل حج یک نمایشه، همش نمادینه. آقا برو به این سنگ، به این سنگ بزن، هفت سنگ بزن به عنوان شیطان، به عنوان بیزاری از شیطان. اینجا بیست، اینجا برو، همه یک دست، همه یک لباس، همه با این، کلش یک حرکت نمادینه. عزیزانم شما دوتا بخواید با هم بخندید حرف بزنید، خوش به حالتون، برید عقب بشینید، حواس منو پرت میکنید، من حواس پرتم، اینجا نشستید پس حرف نزنید. آزاده شماست؟ بله، دقیق می فرمایید. اصل حج، پس خود اصل حج یک مانوره، اصل حج خودش یک کار نمادینه. این غلطه که بگوییم آقا اینایی که میان سینه میزنن، اینایی که پرچم بلند میکنن، علم بلند میکنن، شاخسن میرن، تو خیابون ها تب میزنن، اینا برن تقوا داشته باشن. این از نادانی است. کسی که این حرفو میزنه قرآن نخونده، دین نفهمیده. خود اینها شعائر، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. دقت میفرمایید اون کاری که پیغمبر هم کردن در عمره القضا مانوره، بعضی از جاها باید به رخ کشید، باید نشان داد. ثواب زیارت امام حسین حد و حصر نداره، بی نهایت ثواب ذکر کرده اند. قبلا گفته بودیم که از امام سوال میکند بالاترین ایام و بهترین ایام، افضل ایام برای زیارت الحسین کی هست؟ امام صادق میفرماد نیمه رجب و نیمه شعبان افضل ایام است برای زیارت الحسین. ثواب هایی که برای عرفه ذکر کردن وحشتناکه. هزار حج در رکاب رسول خدا، هزار حج، هزار عمره، هزار جهاد در رکاب رسول خدا، هزار جهاد. خیلی چیز عجیبیه، ثواباش زیاده. ثواب زیارت الحسین یوم عاشورا خیلی زیاده، حیرت انگیزه روایاتش که میبینید. اما نسبت به زیارت اربعین دقت بفرمایید، اگر زیارت اربعین رو بگذاریم در کنار عرفه یا در کنار یوم عاشورا یا در مقابل نیمه شعبان، از جهت ثواب شاید به شمار ثواب زیارت نیمه شعبان نرسه یا به زیارت روز عاشورا. اما بحثی که در زیارت اربعین هست این است که اهل بیت فرمودند زیارت الاربعین علامت المؤمن است. بحث زیارت اربعین یک بحث نمادینه، یک بحث علامتیه، یک بحث شعائریه، یک بحث نشانه است، نشانه گذاریه. نشان ایمان زیارت اربعینه، نشان ایمانیان، نشان مؤمن، یعنی نشان شیعه، نشان شیعه علامت اربعینه، زیارت اربعین نشان شیعه، مؤمن یعنی شیعه، نشان شیعه زیارت اربعین رفتنه. به دنبال چی بودن اهل بیت؟ این حرکت زیارت اربعینی که امروز میبینید به این شکوه، به این جلالت، به این ابهت، به این عظمت رسیده که 26 میلیون جمعیت تا کنون سال گذشته آمدن از همه اطراف، اکناف، بلاد، کشورهای مختلف، ملل مختلف، تا حتی مذاهب مختلف، از سنی و از مسیحی هم آمدن و همه در طی این مسیر مواکب زدن و یک حرکت بین المللی شده و یک حرکت بی سابقه تاریخی که قبلا عرض کردیم سال گذشته اعلام شد که در طول تاریخ بشریت نبوده است که 26 میلیون جمعیت به صلح، نه برای جنگ، همه یک حرکتی رو آغاز کنن و در ظرف 10 روز در یک نقطه دنیا جمع بشن. بودن مسیحیان یا بوداییان 1 میلیون جمع شدن، 2 میلیون جمع شدن، اما 26 میلیون اونم یک حرکت باز چی؟ نمایشی، که همه پیاده، همه از فرسنگ ها، همه در بیابان ها، در جاده ها. این نماد، این علامت، این مانور در طول تاریخ بشریت گفتن بی سابقه است و ثبت شد در کتاب رکورد های جهانی، ثبت شد. اصلش رو کی طراحی کرده، کی خط داده، کی تحریک کرده، کی تشویق کرده؟ خود اهل بیت. سنگ بناش رو کی گذاشته؟ خود اهل بیت. به چه عنوان گذاشتن؟ نه عنوان ثواب، عرض کردم عرفه ثواب زیاد، نیمه شعبان ثواب زیاد، یوم عاشورا ثواب زیاد، به عنوان علامتی و نشان شیعه و نشان شیعه گری و نشان تشیع زیارت الاربعین. بعدن اصحاب خجسته، بعد فقهای بزرگ این کار رو کردن، شروع شد در فرهنگ عراقی ها زیارت الاربعین. اونها فهمیدن که این مطلب کار رو بالا خواهد برد، لذا شخصی و مزدوری مثل صدام حسین افلقی رو و بعثی رو آوردن و او 30 سال با اربعین جنگید، ممنوع کرد و دستور کشدار داد. برخی از فقهای عراق به من گفتن سال اولی که فرمودن، سال اولی که صدام ممنوع کرد، کسی باور نمی کرد که واقعا کشتار خواهد کرد، چون این حرکت توده عمومی بود، نمی شد این فرهنگ رو از بین برد. سال اول 5,000 نفر رو کشت واقعا تا خوف ایجاد کنه، و سال بعد تونست کاری بکنه که مردم دیگه از جاده ها و شوارع اصلی واقعا می ترسیدن، از بیابان ها می رفتن، شب می رفتن بین نخلستان ها، و به محض اینکه نوری می دیدن بلافاصله در بین نخل ها و در بین نیزار ها خودشون رو مخفی می کردن، روی زمین می خوابیدن که مشخص نباشن. نیمه شب ها می رفتن، شب روان مست ولای تو علی، و در تاریکی مطلق که دیده نشن. ولی همین رو هم رصد کردند و مانع شدند و افرادی گذاشتند در بین نخلستان ها و باز کشتن. بالاخره تونست توی این 30 سال متوقف کنه، مخصوصا در این بعد از انتفاضه 1990 واقعا فشاری آورد که تونست. این وقتی که با تانک زدن دیوار حرم حضرت الفضل خراب کردن، آمدن توی سن و توی حرم امام حسین 5,000 نفر رو کنار زری کشت، دیده بودید دیگه، دیدن این قول بیشاخودم که اصلا باش غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، تونست متوقف کنه. به محض اینکه این در به در شد، باز شعله 40 گرفت. از سقوط طاقیه صدام تا الان 10 ساله. تو این 10 سال صعود جمعیت و رقم جمعیت به 26 میلیون رسیده. این سال اول چند میلیون عراقی بودن، اضافه امروز رسیده به 26 میلیون. کجا؟ در کشوری که تا همین 6 ماه پیش 1/3 این کشور به دست خوناشامان خونخوار ددمنشی مثل داعش گرفتار بوده. 1/3 کشور دست داعش بوده. در چنین شرایط ناامنی 26 میلیون نفر رفتن به زیارت الحسین پیاده، ماشیان و برخی حافیا از بلاد مختلف، از دیاله گرفته، بصره گرفته، حله گرفته، از دوجل گرفته، از البلد گرفته، از همه نواحی و از کشورهای مختلف، هندوستان، پاکستان، بحرین، قطر، کویت، قطیف، احسا، لبنان، ایران و شیعیان افغانستان و همه بلاد، حتی نیجریا و از افریقا. یک حرکت بین المللی، المپیک زیارت الحسین، تعبیر بدی است اما میخوام به اون حقیقت برسیم، یه حرکت بزرگ بدون هماهنگی. حج در عربستان از 3 ماه قبل برای عمره ویزا نمیدن، کشور رو آماده میکنن، وزارت الحج دارن با میلیاردها پول. هر سال هم یه افتضاحی به پا میشه، هر سال کشته میدن، هر سال همین امسال با 250 نفر کشته شدن، هر سال بی ارزگی خودشون نشون میدن با میلیاردها پول و امکانات و امکانات مهندسی و لوجستیکی عظیم و پول فراوان. قصدشون هم این نیست که مثلا افراد کشته بشن، میخوان یک کاری بکنن که آبرو باشه، ارزشو ندارن. 26 میلیون جمعیت، یعنی 13 برابر جمعیت حج، آمدن در یک کشور جنگ زده، 1/3 در حال جنگ، گرفتار بی امنیت، بی امکانات، خود آمدن و رفتن. مردم آمدن رفتن، کی اما هنگشون کرده؟ خودش، خود مردم با حال خودشون راه کنید میتوانن گلیم خودشون از آب بکشن. بدبختی اینه که 4 آدم نالایق میان به اسم مدیر میگن ما میخواییم اداره کنیم، بعد نه شوقشو دارن، نه ذوقشو دارن، نه خلوصشو دارن، بعضی هم که قصد دزدی دارن، قصد تیغ زدن زوار، نتیجه خراب کردن کار. الان کل حال حرکت عظیمی انجام شده و دیدید چرا ما اصرار داریم هر سال اینقدر به تشویق مؤمنین به زیارت الاربعین. به این جهت که اربعین بزرگترین مانور اظهار وجود شیعه است، مانور ماست. دشمنان میخواهند که دشمنان شیعه از یهود، از آل سعود، از همه چشم، خدای به حرف ایشون بکن لاغل اگه به دعای ما نمی کنی. با این صفا گفت خدای فرج امام زمان ما رو برسونه که ریشه همه شونو بکنه، الا ما ریشه هم یکشونو نمیتونیم بکنه.
خدا امام زمانی که
انشاءالله و حق زهرا. دقت میفرمایید تمامی کسانی که دشمن حقیقتن، دشمن اسلامن، دشمن شیعن و اونها نمیخواهن صدای شیعه به گوش مردم دنیا برسه، نمیخواهن اصل وجود شیعه باشه، سالها کوشیدن در پاکستان و در افغانستان و در لبنان و در عراق که نسل کشی کنن از شیعه. حالا میبینن شیعه ای رو که نسل کشی کردن 26 میلیون جمعیت را افتادن، 26 میلیون با بی امکاناتی، 26 میلیون با ضعف مدیریت های عرض میشود کشورهایی که دارن زائر میفرستن. اگر در ایران تدبیر قوی میداشت ستاد اربعین و مدیریت قوی میبود، به جای 2 میلیون 500 هزار نفر 10 میلیون نفر میرفتن و همینجور کشورهای دیگه. اگر دولت بحرین دست حکومت آل خلیفه نبود، بحرینی ها 1 میلیون شیعه هن، 1 میلیون نفرشون می آمدن. من می شناسیم اونا چقدر عریقن در ولایت و قطیف و احسا و کذالک. دقیق می فرمایید حالا این حرکت آغاز شده. من سوالاتی رو مایلم در امشب جواب بدم. برخی از دوستان می پرسند که خب آقا وقتی در کشور ما فقیر هست، در کشور ما عرض می شود که یتیم هست، فقیر هست، بیچاره هست، حالا ما چرا بخوایم بریم مثلا فرض کن شبان القاسم در بین راه نجف تا کربلا موکب بزنن؟ خب مگر ما مثلا چقدر چیزای رو میتونیم قضا بدیم؟ ما بریم در ظرف 10 روز 50 میلیون 100 میلیون باید خرج کنیم، خیمه بزنیم، پتو بخریم، قضا بدیم؟ خب بعدش چی میشه؟ خود عراقی ها که دارن انجام میدن، چرا خرج مملکت خودمون نکنیم؟ جواب این است کسی که میگه مملکت خودمون، اصلا نفهمیده این زیارت عاشورایی رو که میخواند. عمو جان تو در زیارت عاشورا میخوانی انی سلمون لمن سالمکم، اگه بگی فلانی افغانیه پس به من چه، او عراقیه به من چه، این بحرینیه به من چه، او هندیه. از شیعه ملتون واحده، هر کی شیعه مرتضی علی است هموطن ماست، از ماست، ما از اویم، او از ماست. ثانیاً میگه پول رو در مملکت خودمون خرج کنیم، چرا صرف هموطنای خودمون نکنیم؟ ما صرف هموطن خودمون میکنیم. چرا؟ چون 2,500,000 شیعه ایرانی میروند به زیارت الحسین در اربعین حداقل. سالهایی بوده تا 4,000,000-5,000,000 نفر رفتن. خب اینا هموطن ما هستن یا نیستن؟ تو برو اونجا فقط به ایرانی ها غذا بده. چرا باید عراقی جور شما رو بکشه؟ چرا ما باید 1 سال کار کنه از خورد خوراک زن و بچهش بزنه که شما مخواهید دارالحسین باشی؟ شما 5 میلیون ایرانی، 3 میلیون ایرانی مخواهید برید عراق؟ خیلی خوب، خود ایرانی ها خرج خورد خوراکتون رو بدید. خوب نیست که انسان کله بر دیگران باشی. این یک. پس بازم میخوایم صرف هموطن خودمون بکن. تو اگه خیلی نجات پرستی و ایران پرستی، میخوایم صرف ایرانی ها بکن. خوبه؟ دو، اصلا متوجه اصل قصه نیستی که این حرکت یک حرکت مانوریه. یعنی لازمه هر هیئت ایرانی آستان قدس باید اونجا موکب داشته باشه که حالا داره الحمدلله. حرم حضرت معصومه باید داشته باشه، داره. شاهچراغ باید داشته باشه. همه حرم ها، کاظمین، سامرا، همه عتبات، هر شهری، هر وزارتخانه‌ای، هر دانشگاهی. چون چیه؟ بحث مانوره، بحث علامته، بحث نشانه است، المپیک شیعه است، باید اظهار وجود بکنید. لذا آقای کویتی تو بیا بزن موکب کویتیین، موکب هندی ها، موکب پاکستانی ها، کاشان، من سال گذشته دیدم موکب کاشانی ها، موکب یزدی ها، موکب آذربایجانی ها، این درسته. یعنی شیعه از هر جایی هست آمده میگه من اگر یزدی ام، اگر کاشانی ام، اگر لبنانی ام، اگر هندی ام، همه ما حسینی هستیم. حب الحسین هویتنا، حب الحسین هویتنا، هویت ما حسینه، محبت حسینه. دقیق میفرمایید چی عرض میکنم؟ پس تعظیم این مانور، تشویق مردم، ما که اینقدر اصرار داریم میگیم آقا قصب کن برو، روی منبر محاسنمون رو میگیریم به دستمون، التماس میکنیم، قسم میدیم، میگیم پدرها شما رو به حق حبیب ابن مظاهر، شما رو به محاسن خونی حسین اجازه بدید جوانهاتون برن، زنها برن، زنها برن. بله، احادیث متعدد داره که زنها هم به زیارت الحسین برن، محرم و نامحرم نداره. کسانی که به زیارت الحسین می آیند غیرت ابوالفضلی دارن، به ناموس تو نگاه نمی کنن. تازه ناموس تو پوشیده است، پوشیده است، قرار نیست به اسارت بره، قرار نیست اون رو در بازارها به شرخانه. تو در کنار ناموست هستی و ناموس تو با تو میاد. همه جمعونهای شیعه اونجا هر که هرچی هست در مسیر حب الحسین، همه ناموس شیعه براشون ناموس همه، غیر از اینه. خیمه زنان جدا، خیمه مردان جدا، بچه های کوچیکتونم ببرید. بله ببرید، اگر ماندم بچم بچه هست نگران نباش. در این مسیر حب الحسین، عشق امام حسین، کسی نمیگذره بچت رو خارا را بره یا خسته بشه. همه مردها عموی بچتن، میذارن رو دوششون برات میارن. کسی نمیگه کجا بشین کجا برو، از نجف تا کربلا، از بصره تا کربلا، از بغداد تا کربلا، همه خیمه است، وسایل گذاشتن. حتی خسته بشی خواهی کنار جاده، نمیگذارن رو خاک بشینی. هزاران صندلی خریدن و گذاشتن، گفتن زائر الحسین، هله به زوار ابی سجاد، نمیگذاریم رو زمین بشین، بفهمیم رو صندلی. دیدید بعضی از این اشایر مبل میارن، مبل خونش آورده کنار جاده گذاشته، مبل، میگه رو مبل بشین، مبل راحتی. تمام خیمه ها امکانات بتوت آماده کردن، چایت آماده کردن، اهل سیگاری سیگار تا آماده کردن، اهل قلیانی قلیان تا آماده کردن، قهوه میخوری، چایی میخوری، آب میخوری. قوغا کردن واقعا عراقی ها. و ما برای اینکه عقب نیفتیم همه باید برن اونجا خدمت کنن. جوان ها سعی کنید که به شتاب نرید، وسط را بیستید کار کنید. آقا مثلا خیمه ها به ما کار نمیدن، کاری نداره، یه جارو پیدا کن از این جارو سیخی ها بخر، برو وسط را جاده رو جارو کن. دیدید که جاده خاک میگیره، آشغال میگیره. پگو امام حسین من رفتگرتم، من آشغالیتم، تو هم خاک رو های دل منو جارو کن، آشغال دل منو جارو کن، تو هم من رو تمیز کن یا ابا عبدالله. اشهد انک طهرون طاهرون مطهر. بین راه بیستید خدمت کنید، کار کنید، زحمت بکشید، دست افتادگان رو بگیرید، بار ببرید. بالاخره این مانور باید هر سال پرفروختر باشه. هر که بیشتر کار کنه، هر که بیشتر خدمت کنه، هر که تسهیل کنه پیش حضرت زهرا عزیزه. هر که چوب لای چرخ بگذاره، هر که تیغ بزنه زوار رو، هر که این احمقه، حماقت کرده، نفهمه، نمیداند، سفاهت کرد، نادانی کرد، معاون وزیر راه ما که قبل از یک ماه پیش مصاحبه کرد و گفت این اتوبوسایی که میرن و ماشینایی که میرن از اون خالی برمیگردن، کرایه‌شون باید دو برابر بشه. خب اما به تو چه که فزودی میکنی و زر مفت میزنی؟ تو رو چه سنن؟ مردم اختیار مالشون رو داشتن، تو چرا بهانه دادی و به اسم قانون گفتی که باید دو برابر خالی میان؟ به تو چه؟ یارو میخواد جونشو برای امام حسین بده، تو چیکاره بودی این وسط؟ نادان، بی تدبیر، نمیدانستی یک عده هستن از مردم که واقعا براشون 50,000 تومن هم 50,000 تومنه، سختشونه، با زن و بچهش 5-6 نفر میخوان برن. ای نادان، تو اگر میفهمیدی باید اعلام میکردی که ما وزارت مثلا کشور یا وزارت راه 10 جا با هم هماهنگ کردیم، خواستیم از مردم، تشویق میکنیم مردم رو که آقا هرچی میتوانید مردم رو مجانی ببرید بیارید بذارید به پای امام حسین، ماشین های دولتی رو ما کرایه مجانی را میندازیم، این 10 روز در خدمت شیعیان ایرانی باشن تا مرز مردم رو ببرن و بیارن. مگر دولت عراق این کارو نمیکنه؟ دولت عراق که در حال جنگ با داعشه و الان با کردستان مشکل داره، با 10 جا مشکل داره. شما دیدید تریلی های مختلف نظامی رو این 10 روز، این 15 روز می آورن از بصره و نجف و همه جا، مردم صد تا سوار میشن، مجانی میرن تا کربلا، میان ماشین های دولتی نظامی. این نادانیه. و میدانید که زمستان روسیهایش به زغال میماند و الا شور حسینی کار خودش رو میکند. خب مانور چیه؟ یعنی ما 40 میخوایم مانور نشون بدیم صرف این اظهار وجود برای شیعه است؟ نه، مطلب بالاتر از اینه، دقت کنید، مطلب بسیار بالاتر از این هاست. زیارت اربعین مانور ظهور امام زمانه. بگو چرا؟ اجازه بدید. بگو چرا؟ به این جهت. بنده خودم در عالم طلبگی خودم. الان نه. هنوز راه کربلای باز نشده بود. 30 سال پیش با خودم می دیدم که تمام روایات ما می گویند که روزی که یار سفر کرده باز آید، شب سر نازنینش رو در داخل کعبه به سجده می گذارد، تا صبح زار زار گریه می کند، تضرع می کند، امن یجیب می خواند که خدایا اجازه ظهور به من بده. صبح به او اجازه ظهور می دهند. سوال می کند از امام که از کجا می فهمد که خدا اجازه داده است. در حد فهم راوی گفتند. امام فرمود شمشیر او ذوالفقار امیر المؤمنین خود به خود از غلاف بیرون می آید و شمشیر به او می گوید قم یا ولی الله، وارث ذوالفقار بر پا خیز، خاتم 84 بر پا خیز، به قیام تو مادرت زهرا می کند افتخار بر پا خیز، خون مظلوم هنوز می جوشد، ای حسینی تبار بر پا خیز، صبر تا چند می کنی آخر، رفته از ما قرار بر پا خیز، قم یا ولی الله. از مکعبه پای نازنینش رو بیرون می گذارد، به مقام تکیه می دهد، سلامی دهد، فریادی می زند که تمام مردم دنیا، هر کسی در شهر و دیار و کشور خودش به زبان خودش اون فریاد را می شنود و می فهمد. به زبان خودش می شنود. فریاد از چیز همه تون می دانید. اول معرفی است. یا اهل العالم، همه به هوش که بشنوید. ای مردم دنیا، همه می شنود. هر کسی هر جایی هست. حالا خواهید دید. دیدید که همین دو سه ماه اخیر است که شهرهای مختلف اصفهان نمیدونم کجا آستارا گفتن آقا صدایی در آسمان شنیده میشه و تو فضای اینترنتی هم پخش شد. همه گفتن آقا این صدا چیه؟ که ناسا یه چیزی میگفت. یکی بعضی چیزا باید به وجود بیاد که بدانید که آقا وقتی میگن صیحه آسمانی یک شمه یه چیزکی قبلش دیده باشی که فکر نکنی نه چجوری ممکنه. خواهید دید که چجوری ممکنه. همه میشنون یا اهل العالم، بعد انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم، من بقیت الله هم. حدیث داریم قبل از ظهور امام زمان نام و آوازه مهدی جهانی می شود. همه جای دنیا سخن از مهدی می رود. الان مثلا در فلان کشور جیش المهدی را افتاده، فلان کشور انصار المهدی. ایلا اگر سیاسیان هست، هرچی هستن اونش بماند. یه اثری دارن. اثرش چیه؟ که مردم میگه آقای مهدی کیه؟ انصار المهدی کیه؟ جیش المهدی کیه؟ نام آوازه امام زمان امروز در تمام دنیا پیچیده. کم کم قبل از ظهور همه مردم دنیا اسمی به نام مهدی و منجی که شیعیان معتقدن و مسلمانان که خواهد آمد میشنوند و آشنان با این اسم. من همان مهدی ام. خب اولین جملهش تو روایات ما این است که اولین جمله ای که میگوید این است ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. دقت کنید گریتون به جای خود. من در 30 سال پیش با خیش می اندیشیدم که چطور ممکنه امام زمان بلند میشن، اولین جمله میتینگ جهانی، سخنرانی عالمی، همه مردم دنیا باید بشنون، اولین جمله اینه که مردم دنیا بابام امام حسین تشنه کشتن. دقت کنید بابات کیه؟ حسین کیه که تشنه کشتن؟ من 30 سال پیش با خودم فکر کردم خب مردم دنیا یارو مثلا تو افریقاست، در تای چینه، در اسکاندیناویس، در استرالیاست، در امریکای لاتینه، تو شیلی، تو پرو، توی اوروگوئه، تمام دنیا پراکنده. حسین کیه؟ که حسین تشنه کشتن. حالا میبینیم وای دستی از غیب برون آید و کاری بکنن. صدام باید در به در بشه، مثل سگ اون از زبالتون در بیارن بکشنش داغون بشه. یک کشوری که تحت سیطره بوده 26 میلیون جمعیت را بیفته، همه وحشت کنن، MBC، CNN، یورو نیوز، نمیدونم یاشار تودی، تمام کانال های خبری دنیا این خبر رو بایکوت کنن که بابا اصلا نگذارید صداش بپیچه. بعد 2 سال 3 سال اونا مجبور بشن پخش کنن. ناسا بگه آقا این فضاپیماهای ما از روی عراق میگن چیز عجیبی است، از بالا که نگاه میکنیم مثل مار که راه بیفته، جمعیت سیاهی از جاده های مختلف به طرف یک نقطه حرکت میکنن، چه خبره توی این عراق؟ اربعینه. اربعین چیه؟ اربعین الحسینه. چیزی که در دنیا سابقه نداشته. 26 میلیون، ببین نقش تو چیه؟ 26 میلیون جمعیت، برسه به 30 میلیون جمعیت، برسه به 40 میلیون جمعیت. کجا دارن میرن؟ همه کربلا. کربلا چیه؟ کربلا شهریست که حسین رو کشتن. حسین کیه؟ هویز حسین. دیدید جوانهای شیعه امسال و سال گذشته در لندن، در امریکا، در کشورهای مختلف، در آلمان آب معدنی خریده بودن، روش باندرول زده بودن که هویز حسین. آقا تو خیابون بفهمید آب. خب در اروپا اینجوری نیست که کسی رد بشه تو خیابون مردم نظری بده. آب چرا من آب هدیه میدی؟ هیچ، به یاد حسین. اروپای حسین کیه؟ که اینو بخون که نوشته مویز حسین، که این حسین کیست بخون. تمام دنیا به برکت اربعین با نام حسین دارن آشنا میشه. همه خیره شدن به عراق در این 10-15 روز و خیره میشوند و خیره تر. باور کنید سالهای اول ما آرزو داشتیم، امریکایی ها هنوز در عراق بودن، آرزو داشتیم خدایا اجازه پرواز نمیدن به هلیکوپتر و ایران و جای دیگه نمیتونن یه هلیکوپتر بفرستن، این جمعیت رو باید از آسمون نشون داد. چقدر ما جوش میزدیم، دغدغه داشتیم. امروز اصلا این برطرف شده، خود عراق هلیکوپترها را میندازه، هم برای امنیت هم برای فیلم برداری. این عرض میشود هلیکوپتر کوچیکای هلیبوردها، اینا هم آمده، اینا دارن فیلم میگیرن، فیلم ها در فضای مجازی داره پخش میشه. یه روزی آرزو داشتیم که اربعین تصویر، امروز هر ظاهری خودش رسانه است، فیلم میگیره پخش میکنه و میبینید هر کس به زبانی سخن از عشق تو گوید حسین. یکی فیلم میگیره از یه دختر بچه، یکی فیلم میگیره از یه بچه شیرخواره، یکی فیلم میگیره از یه پیرزن قد خمیده، یکی از پیرمرد، یکی از جوان، یکی از مسیحیانی که دارن میان. همه عالم شور اربعین عالم رو گرفته، شور اربعین واتیکان رو گرفته. واتیکان هیئت رسمی میفرسته برای زیارت الحسین و برای اربعین. دیدید کشیشان مسیح لبنان آمدن به پیاده، برخی از آخوندهای سنی مناطق شمالی عراق پیاده آمدن و همه پیاده میان و همه در تعجبن که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست و این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. کم کم داره اربعین مقدمات ظهور را آماده میکنه که روزی که اون عزیز زهرا میفرماید ان جدی الحسین، همه میگویند بله بله ما هم حسین چنیدیم، همون حسینی که شیعه ها اربعین دیوانه اویند، پاوره نمی آیند. چی شده حسینتون؟ قتلوه عطشانا. و بعد مردم دنیا داعش رو دیدن که چطوری سر می بریده و چطوری جنایت می کرده، لذا براشون عجیب نخواهد بود که شمرک ها رو دیدن، می توانن تصور کنن که پس شمر چی بوده. ددمنشی های اینها رو دیدن بس می فهمن. مردم ببینید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این حرکت اربعینه. لذا جوان ها موکب بزنید در اربعین، هر کدوم از به فراخور خودتون یه چیزی بردارید ببرید وسط را بیستید. شما حالتون از اون کودک بدتر نیست؟ چند نفر رو سال گذشته دیدید که یه بچه مثلا 3-4 ساله 5-6 ساله واسطه دستمال کاغذی گرفته دستش که آقا اگه دستمال لازم داری دستمال بردار و تو بردار، برای که دل اون اشکنه بردار، دستشم ببوس. یه جایی گفتم، من خودم یه صحنه دیدم حالم بد شد، دیدم یه دخترکی 3 ساله یه سینی براش گذاشتن روی یک پایه، تو این سینی یه 7-8 تا بسته پفک رو باز کرده با پفک نمکی کنار جاده واسطه، که اگه یه بچه هم سن سالش داره میاد حواس پفکی کرده بخوره. بمیرم نون نمیدادن به رقیه، نون خشک میدادن تمام این مسیر، انقدر نونا کم بود که زینب کبرا نونو خودشونو نمیخوردن، به بچه ها میدادن. امام سجاد فرمود عم نمازتون رو نشسته میخوانید، فرمود از گرسنگی رمق تو پاهم نیست که بیستم. پس هر جور شده ببین، مهم نیست ثواب، اصلا ثواب اگر امام حسین هیچی ثواب به ما نده، نده، ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا. حسین تو بیشترین بهترین بالاترین ثواب به من دادی، کرم کردی مرا ای دوست، با خود آشنا کرد، به خود بستی مرا، از خیش و از بیگانه هم جدا کردی. من آن بودم که نای بینوایی می زدم بی تو، تو آن بودی که نایم را پر از شور و نوا کردی. به ساحل رش بردم تا که بر کویت گذر می کرد. سالا مردم می گفتن اربعین داری میری، من حسرت می خوردم. برید اربعین تا نقش داشته باشید در این مانور مقدماتی ظهور اعلی حضرت ولی است. هر کدوم میتونم هر حاجتی دارید به نیابت یکی از این عزیزان خدا، خانم ها به نیابت رباب، به نیابت سکینه، به نیابت هر کسی. دیشب الان من خواهش میکنم از شما دعا کنید. دیشب به من خبر دادن یک کسی زنگ زده بود و من گریه میکرد. چیه؟ گفت یکی از صمیمیترین دوستان دختر 3 سالش افتاده تو آب تو استخر خونه، مرگ مغزی شده، الان تو کماست. از فلان کجا یه جایی از کشورها زنگ زدن میگن چیکار کنیم، یه کاری بگید بکنیم دخترم برگرده. گفتم نیت کن که اگر دخترت به هوش آمد و خوب شد، به نیابت حضرت رقیه سال آینده پیاده ببریش کربلا. چجوری بیاد این راه رو؟ هر چه خسته شد بغلش میکنی، با کالسکه ببرش. یه چیزی بگم، خانم ها میبینید بچه هاشون رو با کالسکه میارید، من یه چیزی میبینم دلم اونجا میلرزه. این کالسکه های جدید مدل بالای چنین چنان رو میارن، حتی تا کالسکه سایبون داره که آفتاب به صورت بچه نخوره. بین راه بچه تو هیچ کسی زجر نمیده، تازیانه نمیزنه، همه میبوسنش، گرسنه نمیشه، تشنه نمیشه. تو سالم کنار بچت را میری، عموش را میره، بچت سر بریده باباش رو روی نیزه نمیبینه، منزل به منزل. به دست بچت قل و زنجیر کسی نمیزنه، میگه آقا من اشکم خشکیده، دلم سنگ شده، چجوری گریه کنم؟ کاری نداره دختر، بچه داری تو خونه، شب برو با نخ تسبیح، با نخ تسبیح بگو بابایی بیا. میاد دختر 3 ساله، نوه داری؟ نوه، دختر خواهره، در کسی یه دختر 3 ساله پیدا کن، با نخ تسبیح بگو بیا اینجا، دستت اینجوری بذار کنار هم، با نخ تسبیح دستشو ببن، شلم ببن، خد نیفته دست سیانش، 5 دقیقه بگذارش، میبینی کم کم رنگش میپره، میگه بابا من چی کار کردم؟ چرا دستمو بستی؟ میبینی کم کم اشکش در آمد، ملتمسانه گریه میکنه، بابایی دستمو باز کن، خسته شده. در زیارت ناحیه میخوانیم صفدو اهل کبل حدید، یا جدا دست بچهات رو با قل و زنجیر آهنین قفل کردن. سکینه گفت ما رو وارد مجلس یزید کردن، یک سر قل و زنجیر به گردن برادرم زین العابدین، یک سر زنجیر و تناب به دست و بازوی عمم زینب، ما رو هم حلقه به حلقه این وسط. ما تعجب نمی کنیم آقای اقتدار اگر آمدن تشبیه بیارن، ما تعجب نمی کنیم که چرا رقیه در خراب جون داد، دغمرگ شد، دل ترکون. ما تعجب میکنیم چطور این همه راه رو این رسید به شام، واقعا چطور این معجزه بوده که چطوری این دختر به شام رسید. اما انقدر خسته بود تو خرابه رو خاک افتاده، خدا کنه یک شب توی راه اربعین جا گیرت نیاد، مجبور بشی بری رو خاکاتو خیلی بیافتی. بعد میبینی از سرمای کف زمین پهلود آروم نمیگیره، نمیتونه بخوابی. سرم رو کجا بگذارم؟ یه سنگی چیزی پیدا کنی. الهی بمیرم برای اون حالتی که خوابیده بودی. ولی دیگه اونقدر خسته بودن اون باب ساعت و اون خیابون ها و اون کوچه ها و اون مجلس یزید و که اصلا افتاد. یه وقت زینب و کبرا که نماز شب میخوندن ببینن این بچه پرید از جای خودش، هی اینور اونور رو نگاه میکنه. اولین کسی که صدا میزد تا میمان عمش بود، عمه زینب، بغلش یه زن گریه میکنه، چی شد عزیزم؟ بابام الان اینجا بود. من بابام